آقای حسینی یه پیشنهاد میکردم و او پیشنهاد ایشون به هر شبه طرف چیز خوبیه، منتها چیزی که هست ما درست خودمون رو در این حد نمیدونیم که حالا احتیاج به مقرر رو اینا داشته باشه. یه سبکی سابقا نجف بوده که یه درست که گفته میشد برای اینکه بسیار از شاگردها مثلا قانع نمی‌شدن، اشکال داشتن، وقت بعد از درس حالا یا بعدش بلا فاصله یا یه وقتی هر در 20 نفر از شاگردها یه نفری که خلاصه بهتر وارد بود و نسبت به اونها مرتبه بالاتری داشت او رو مثلا ازش میخواستن مینشه تقریر میکرد، وقت تقریبا درس خصوصی میشد دیگه، وقت شاگرده هرچی دق و دل داشتن اشکال داشتن اونجا میگفتن، مسئله زیر و رو میشد، بهتر مفهوم میشد، بسا معلوم میشد مثلا استاد اشتباه کرده مثلا فرض بگیریم. علایالن این سه چهار حوزه، چهار پنج حوزه میشد و یه نفر برای هر ده بیست نفری تقریر میکرد و شاگردها اشکالاتشون اونجا اظهار میکردن. این البته به حسب ذات خیلی چیز خوبیه، از که اول ما درس ما در این سطح نیست که حالا مثلا بخوام آقایون فوزرا مثلا تقریر بکنن، ولی از بعد این که مثلا من شاید فرصت ندارم زیاد این طرف تو طرف نگاه کنم یا مثلا فرصت داده نمیشد با آقایون تو درس یک قدلشون رو بیرون بزن اشکالاشون رو بکنن، اون وقت این اشکال هم که تو ذهن انسان بمونه بالاخره یه عقده میشد برای انسان. این اگر چنون که یه همچی کاری بشه آقایون اگه وقت داشته باشن و هر ده بیست نفری، هر پنج شیش نفری، هر هشت نفری یکی از آقایون را مثلا انتخاب کنن و بگن که مثلا تو بیا تقریر کن، ما میشینیم گوش میدیم بعد اشکالامونو میکنیم، یا اسمشو بذارید مباحثه یه هفت هشت نفری. بالاخره اگر یه هم چیزی باشد برای پخته شدن مطلب چیز خوبی اصلاحاً و این سبب سابقا نجف بوده. مرحوم آیت الله بروجرد یه یادم از بروجرد که قوم آمده بودن اصرار داشتن که مثلا این کار انجام بشه تقریر دست بردار، ولی خب عملی نشد، با این اصراری که ایشون داشتن عملی نشد، یعنی ایشون میخواست فرار کنه از اشکالاتی که دو درس بهشون میشد مثلا فرض بگیرید که این اشکالات رو بعد خود شاگرد ها به یه افراد دیگر. حالا علایانه این پیشنهاد خوبی است، آقایون برن تو فکرش ببینن که اگر سلون که مایل باشن زمینش باشه یعنی خداشون مثلا یه همچی کاری بکن. خب بحث در این بود که کسی اینی که متعلق زکات یا خمس بوده رفت همه شو روش معامله کرد. اینجا گفتیم یا این است که بعد از معامله زکات را نمیده یا میده زکات را میده. اگه زکات را نداد خب این معامله فضولی بود است و بعد حاکم شهر اگه امضا کرد از ثمن میگیرد، اگه امضا نکرد خود مبیع میگیرد. اون تفصیلی که گفتیم دیگه تکراره. و اما اگر اون بایع که زکات رو فروخته بعد رفت زکات رو داد از جای دیگه، خمس رو داد چون حق داره از جای دیگه هم بده، قیمت میتونه بده، اگه زکات رو داد مسلم زکاتی که میده صحیحه، منتها میخواییم ببینیم که در تکلیف اون معامله چی میشه. اینجا گفتیم که قبل از این که بحث بکنیم مسئله منبع و معملش رو اومدیم بحث کردیم و خلاصش این شد که اگر یک کسی مالی رو فروخ فضولتن و در اون وقتی که فروخ یه وقت خودش مالک است. این که میگیم فضولتن یعنی مال متعلق حق غیر بوده، مثلی که راهن این مرهونه رو بفروشه، اینجا مال خودشه، راضی هم هست خودش. این که میگیم معامله فضولیه است برای اینکه این متعلق حق مرتهنه. در اینجا اگر چنون که بعد فک رحم بکنه ظاهرا دیگه اجازه لاحق هم میخواد، برای اینکه مانع از صحت معامله حق غیر بود، حق وقتی که ساقط شد این معامله به تبع صحیح. و اما اگر در حین معامله اصلا مالک نبوده، شما رفتی باغ باباتو فروختی فضولتا، بعد پدرتون به شما سوال کرد یا ارث بهتون رسید یا فروخت، اینجا در مسئله سه قول بود. یه قول این که باطل باطله، چنون که مرحوم شیخ اسدالله توسری در مقابس این رو تعقیب میکنه و میگه به اجازه لاحق هم صحیح نمیشود. از علامه در تذکره نقل میکنه و از وعظ دیگه است که اصلا باطل. یه از فضولیای دیگه وعظش بدتره. قول دیگر این که نه، یه از فضولیای دیگه وعظش بهتره، اصلا اجازه لاحقا نمیخواد، برای اینکه شما خودت عقدشو خونده راضی هم بوده این باغ بابا فروخته بشه، منتها مالک نبودی. وقتی که پدر رحمت خدا رفت باغ به خودت منتقل شد، اینجا ملکیت نبود، ملکیت محقق شد دیگه، تم ارکان عقد. پس اینجا باغ مال غیر یه اجازه لاحقا نمید. این قول دوم. قول سوم این که نه، مثل فضولیات دیگه میمون، به اجازه لاحقه صحیح میشه. و ما عرض کردیم که اقوال همینه، برای این که الناس مسلطون علی اموالهم و همیتو الله یتیب و مال امرئن الا به طیب نفسه، اینا اقتضا میکنه که حالا که مال مال شما شد، شما حالا باید طیب نفس داشته باشی، شما مسلطی بر مالتی. اون وقت که من مال بابا رو فروختم میخواستم یه پولی مفتی نجید بزنم، مال خودم راضی نبودم منتقل بشه، میخواستم باغ بابا رو بزنیم پولی بستونیم برکه بشه، حال نشد. حالا که باغ به شما منتقل شده، شما مسلط بر مالتی و تا مادامی که اجازه شما نشد معامله صحیح نمیشه. پس این هم مثل فضولی های دیگه میمونه و به اجازه لاحقه صحیح میشه. و اگر یک کسی بخواد بگه این صحیح نی، این معناش اینه که در عقد علاوه بر این که عقد باید باشه، اجازم باید باشه، بایستی که این مجیز مالکه این عقدم باشه. این چند تو چه دلیل در برش داریم؟ عقد باید باشه، اجازه میاد تو مغز عقد میخوره و جندارش میکنه، عقد مرده رو زنده میکنه، عقد کالبد بی جان رو جندارش میکنه رضایت. اما تو چه اجازه میده؟ تو باید مالک حین العقد باشی. دلیل برش نداریم که مالک حین العقد تو باید باشی، اجازه باید از مالک حین العقد باشه. این چه دلیلی برش داریم؟ باید عقدی را مالک با رضایت خودش جندارش بکنه. بنابراین عمومات میگیرد اینجا را و اینم به اجازه لاحقه صحیح میشه. این مطابق قواعدی که در باب عقد فضولی در من با اصم ملک اونجا مطرح شد، اونی که انشاء شده این است که این خونه رو فروختیم به 100,000 تومان. بله، اون نگفته از حالا مال تو، حتی که این خونه فروختم به شما به 100,000 تومان. ببینید حالا این از یه بحثش آخه بیمی شده جالبی ما بسنه به یه فضولی داره نیم کنیم. ما گفتیم که پس صحیح میشه، اجازم کاشفه، منطقه فرماشیشه نمیشه کشف از هین عقل باشه، از کمر راه میشه، اشکال مهم مرحوم شیخ عبدالله همین بود که اینو جواب دادن. حالا ما مسئله من با اسم ملک و هر وقت مکاسب و شیخ خاصی بکنیم اونجا وقت هر چه آقای خواستم اونجا بحث کنیم. حالا میگه مسئله ما، ما این رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم، مسئله ما اینجوریه، شما که مالک فیه زکات یا خمسه فروختی به غیر نسبت به سهم خودت که اشکالی نداره، اشکال در اون مقدار زکات و خمسشه. اون مقدار زکات و خمس یه وقتش میگیم تعلق زکات و خمس به نحو حقه، یه وقتش میگیم نه به نحو شرکته. اگر گفتیم تعلق زکات و خمس به نحو حق باشد مثل حق و رهانه، پس در حقیقت این بایه زمش مشغوله به زکات و خمس بوده، منتها ایمال جرو بوده، ریش ایمال گیر بوده که زکات داده بشه، شرکت تو کار نیست. اگه اینجور گفتیم، گفتیم تعلق زکات یا خمس به نحو حق، اینجا وقتی که بایه بعد اومد زکات رو داد ذمه خودشو بری کرد، وقتی که ذمه خودشو بری کرد او حقی که فقرا یا سادات به ایمال داشتن حق ساقط میشه. حق که ساقط میشه مثل همون جایی بود که عین مرهونه رو راهن بفروشه بعد برد از گرو دراره، از گرو که در بود حق که ساقط میشه این معامله صحیح میشه و اجازه لاحقه هم نمیخواد. این در صورتی که بگیم تعلق زکات و خمس به نحو حق باشه. اما اگر گفتیم تعلق زکات یا خمس به نحو شرکت یا به نحو کلیه فعل معینه، بالاخره تو خود عینه، اگه این رو گفتیم اینجا وقت نسبت به یه دهم مال که زکاته یا نسبت به خمس عین مسئله من با اسم ملک بس به خمس عین مسئله من با اسم ملک میشه، برای اینکه این بایه یه دهم مال و مالک نبود، حالا که زکاتو بعد میده از جای دیگه حالا او دهم مالک میشه، و حالا که او دهم مالک شد اون عقدی که سابق رو این مال کرده یه وقت یه کسی میگه باطله باطله، چنانچه که خصم الله خسری میگه، یه وقت یه کسی میگه نه اصلا اجازه لاحقه هم نمیخواد، حالا قهرن صحیح میشه چنانچه فخر محققین میگه، یه وقت هم مثل شیخ انصاری علیه الرحمه میشین و میگین که به اجازه لاحقه صحیح میشه. خب وقت اجازه لاحقه بگیم، اجازه لاحقه چی رو باید بگیم؟ اجازه لاحقه خودی بایه، ای بایه حالا که زکاتو داد، ای حالا دیگه خودش مالک اون مقدار زکات میشه. اینجا دیگه حاکم شهر کاره نیست، حاکم شهر وقتی بود که بایه زکاتو نداده بود، وقت نسبت به مقدار زکات که در این بود صاحب اختیارش حاکم شهر بود که ولی فقرا، که اگر میخواستیم معامله رو اجازه کنی حاکم شهر باید اجازه کن. اما حالا که بایه از مال دیگر زکات یا خمس داد، دیگه دو تا زکات که بده کار نیست، زکاتو که داد این اون دهم این آزاد میشه، دیگه وقت میشه مال بایه. پس اگر بخواد معامله اجازه بخواد، اجازه لاحقه رو همین آقای بایه باید بده که مالک اون دهم شد. حالا وجهی نیست برای که بگیم حاکم شهر اینجا اجازه بده.
این الان
حق نداره،
این الان خودش حق
نداره، حالا حق نداره. اما بعد چه؟ اون وقتی که فروخ مال زکات و فروخ،
بعد که زکات رو از جای دیگر داد، دیگه اون عین اون یه دهم که مال فقرا بود شد آزاد، شد مال خود بایه، در حقیقت منتقل میشه. بایه که حق داره قیمت بده، قیمت رو داد، اون وقت اون عین آزاد میشه، دیگه میشه مال خوده. اجازه بفرمایید. پس بنابراین بنابر شرکت قاعدش این است که این مسئله من با ثم ملک میشه، که اون وقت این اگه بگیم در من با ثم ملک اجازه میخواد، اجازه لاحقه رو بایستی بایع بده، دیگه مربوط به حاکم شهر نیست. اینجا عبارت مرحوم عاصم کاظم که حاکم را گفته ممکن است منشأ خلاصه ها بگم اشتباه مثلا به بزرگان تعبیر اشتباه این که به ذهن ایشون حاکم اومده منشأش این باشه که مسئله رو صاحب جواهر نگاه کرده. صاحب جواهر در آخر بحث زکات انعام اونجا این مسئله که عنوان میشه که زکات متعلقه به عین است نه به ذمه، اون وقت این مسئله رو اونجا عنوان میکنه. بعد میفرماد که وقتی که بایع آمد زکات رو از جای دیگه داد، بعضیا خواستن بگن اون معامله صحیح میشه، یعنی دیگه اجازه نمیخواد. اون وقت یه وجهی که بعضی براش ذکر کردن، یه وجه اینه که حضرت فخر المحققین رو بخوام درست کنیم، بگیم حالایی که بایع زکات را میبرد میدهد به حاکم شهر، حاکم شهر کنه همی که زکات و از بایع میگیرد، یعنی اون معامله را نسبت به دهم اجازه کرده، کنه نفس ادا بایع زکات را به مصرفش، ای اجازه حاکم شهر میشه نسبت به اون مقدار زکات. این رو بعضی خواستن بگن که صاحب جواهر این اونجا اشکال میکنه، میگه اولا این در صورتی است که باید زکات رو به حاکم شهر بده، ممکن است که باید زکات رو به حاکم شهر نده، به فقرا بده. وقت بیان بگون یه فقیر اینقدر حق داره که بیاد معامله هم که شما رو اومال کرده اجازه کنه، این یه دستی فقیر نیست. و ثانیم اگر حاکمشن معامله رو اجازه کنه، اون وقت یه دهم ثمن رو طلبکار میشه، نه این پولی که بهش میدی. و حال این که باید داره جای دیگه پول میده به عنوان زکات، مگر بگیر اینجا دو کاره، این که باید از جای دیگه زکات رو میدهد به حاکم شهر، در حقیقت حاکم شهر هم معامله رو نسبت به اون دهم امضا کرده، هم از اون طرف ثمنی رو که طلب کار میشه با این پولی که باید بهش میده با هم معاوضه کردم، که انهو حاکم شهر زکاتو که از بایه میگیره دو تا کار میکنه، یکی معامله رو نسبت به اون مقدار زکات امضا کرده، یکی هم حالا که یه دهم ثمن و طلب کار میشه که انهو معاوضه میکنه اون یه دهم ثمن را با این قیمتی که از بایه میگیره. و اینا رو بخوای ملتزم بشه خیلی مشکله، اصلا معلوم نیست که بایه که میره زکاتو میده بره بگه من روی این معامله کردم، بایه هم تو میره میگه آقا سلام علیکم من مثلا 1000 تومان زکات بده کارم بفرمان، اونم میگیره دیگه. حالا قصه که برای حاکم میگه بایه که ایوه الحاکم من یه معامله رو این مال کردم، شما توجه داشته باشید اینی که حالا شما داری میگیری این باید امضا و اجازه اون عقد فضولی باشد که من رو این مار کردم. این تاریخ چره که دیگه نمیرد برای حاکم بگه تا بگیم حاکم که میگه این پولو بده به من، گرفتن حاکم امضاء او عقد باشه و یه معامله باشه و او این که سمن معاوضه میشه به این پولی که به من میدی. اینا همه رو فرض این است که باید بره داستان رو از اول تا آخر برای حاکم میشه تعریف بکنه و اینا توش نیست. علی حال این که خیال شده که وقتی که باید زکات و از جای دیگه میده که انهو حاکم شهر امضاء او معامله کرده، این منشأ شده این کلمه حاکم به ذهن مصنف اینجا اومده که وقت ببینیم آیا اجازه حاکم میخواد یا نه. ایشون بفرمان محل اشکاله. قاعدش این است که به جای لفظ حاکم اینجا مصنف بایه رو میگفت که چون عیناً مسئله من با اسم ملک میشه و در مسئله من با اسم ملک محل خلاف است که آیا اون بایه بعد اجازه باید بکند یا نه. حالا اینجا ببینید عباراتی قیمت همه وقت انسان حق داره بذار، قیمت آقا انسان همه وقت حق داره. ببین آقا جون اجازه بفرمایید بلای که تو درس یه خیلی صحبت و مباحث بین اسلامی نباشه دیگه، اجازه بفرمایید. بله معتبر محقق ببینید، معتبر محقق این مسئله رو عنوان کرده در لوباء نصاب قبل اخراج زکات او رهنه. اگر چنون که قبل از اخراج زکات نصاب رو یعنی همه شو بفروشد یا جرو بیذاره صحه فیما عدد زکات، در غیر زکات معامله صحیحه شما خودشه. فإن اغترم حصة الفقراء، اگر حصه فقرا رو بعد غرامت کشید و داد، یعنی اگه زکات رو بعد داد، قال الشیخ صح الرهن فی الجمیع. این رو من البته ندستم شیخ کجا گفته است، این میخواد تطبعش با آقایون. بله کجای مقصود گفته
بله همه یه بارد
من این دفعه من ندیدم آره. ببین حالا خیلی خوب آره. قال الشیخ ببین آقا من ندیدم این قال الشیخ، ایشون میفرماد شیخ فرموده سحر رهنو فی الجمی، حالا که زکات و از جای دیگه داد رهن نسبت همه ما صحیح میشه و کذل بی بی هم صحیح میشه. وفیه اشکال این که شیخ فرموده رهن و بی صحیح میشه در مقدار زکات، این دو احتمال میده. یه احتمال میده این که شیخ نحوه تعلق زکات رو مثل حق و رهانه میگرفته، وقت اگر تعلق زکات مثل حق و رهانه باشه به نحوه حق باشه، وقتی که حالا باید زکات رو داد این از جرو آزاد میشه، وقت قهتن معامله صحیح میشه دیگه اجازه لاحقا میخواد، وقت فرمایشی که حسابی درست. احتمالم میده که شیخ نحوه تعلق زکات را به نحوه شرکت قائل بوده، وقت درست میشه مسئله من. احتمالم میده که شیخ نحوه تعلق زکات را به نحوه شرکت قائل بوده، وقت درست میشه مسئله من با اسم ملک. وقت شیخ بگیم در مسئله من با اسم ملک اجازه لاحقه رو لازم نیم دونسته، همچون که فخر المحققین میگفته که به محض این که مال مال شما شد معامله قهرن صحیح میشه، شیخ هم این مبنا رو قائل باشه. پس ما نمیتونیم به این عبارت گردن شیخ طوسی بذاریم که در من با اسم ملک شیخ اجازه لاحقه رو شرط نمیدونه، برای که این عبارت دو احتمال میده. همین اندازه است که شیخ فرموده حالا که زکات رو برگشت باید داد، او معامله جلو صحیح میشه. شاید صحیح شدنش از این راهه که تعلق زکات رو به نفع شرکت نمیدونسته، به نفع حق بوده، حق که ساقط شد قهره معامله صحیح میشه. علایالین عبارت رو احتمال اینه، محقق چون خودش در باب زکات به نحو شرکت قائل بوده، لذا اینجا به شیخ اشکال کرده. بنده اون فرموده این مثل من مسئله من با اسم ملکه و در من با اسم ملک اجازه لاحقه میخواد. این است که محقق میگه وفیه اشکال لان العین غیر مملوکه له. محقق زکات رو به نحو شرکت قائل بوده، وقت میگه مقدار زکات مملوک نبوده برای این شخص. و اذا عبدال عوض ملکه ها ملکن مستعنفن، وقتی که زکات رو داده جای دیگه، حالا اون مقدار زکات رو مالک میشه. و سقربه اوها الا اجازت مستعنفه، که پس محقق در مسئله من با اسم ملک عقیدش بوده به اجازه لاحقه صحیح میشه، اما بدون اجازه خودش صحیح نمیشه. وفته قربه ایوها الا اجازت مستنفه کمن با اعمال غیرهی سمش خراهو. همون مسئله من با اصمه ملک رو ذکر میکنه که مال غیر رو بفروشی، وقت بعد بری بخری. شما باغ پدر رو میری به کسی میفروشی، بعد باقا از بابات بخری. اینجا معامله فضولی که کردی صحیح میگن، اما به اجازه لاحقه. این فرمایشیست که محقق داره. پس محقق عبارتی از شیخ طوسی نقل کرد که عبارت شیخ طوسی ظاهرش اینست که یه معامله صحیح میشه و اجازه نمیخواد. عبارت شیخ طوسی از کردم دو احتمال میده، اگرچه تعلق زکات رو به نحو حق قائل باشه و فرمایش درست، اما اگر تعلق زکات به نحو شرکت باشد اشکال محقق بهش وارده، برای که حق در مسئله من با اسم ملک این است که اجازه لاحقه میخواد. صاحب مدارکم این عبارت محقق رو نقل میکنه، بعد میگه لحظه و جید اشکال محقق اشکال خوبیه. فلا ینفضل بی، عبارت مدارکه، فلا ینفضل بی فی نصیب زکات ولحال و حاضر الا مع اجازت المالکه بعد الاخراج. مالک بعد الاخراج بایستی اجازه کنه، مثلا حاکم مطرح نیست و مالش را میگه باید بعد اجازه بکنه. صاحب جواهر هم عبارتی داره که همین اندازه ازش این اندازه قطعا استفاده میشه، که خلاصه همچی نیست که بدون اجازه معامله صحیح بشه. اما حالا با اجازه صحیح میشه یا نه، خیلی عبارت ظهور قوی نداره. عبارت اینجا مستنسک نهم کنید اصلا در او همون صفحه 142 زکات، یعنی در اواخر زکات انعام، اونجا صاحب جواهر داره. عبارت صاحب جواهر اینه: ولو عدل مالکو از زکات من غیرهی رهی از زکات من غیرهی بعد البی، اگه بعد از بی از جای دیگه زکاتو داد، لمیوجد فسته در صحت معامله فایده نداره. خب این لم یجده فسحه یعنی بدون اجازه لم یجده، اما ای اجازه بکنه صحیح میشه، ساکته. بعد میگه که ضرورت عدم الملک حال البی، برای که در حین بی مالک نبودی. خب وقت این که لم یجده حالا اجازه بکنه صحیح میشه، ممکن با اجازه میشه صحیح نی، برای که مالکیت هینالده و شرط بدونه. بعد میگه که اللهم الا ان یجعل شرط الملکو ولو متأخرن ان، بگیم همون ملکیت بعدم کافیه. و فیه بحثون او من اون، عبارت سوال جواهر همچی مجمله که آی به اجازه لاحق صحیح میشه یا نه، ولی محقق تصریح کرد که به اجازه لاحق صحیح میشه، صاحب مدارک هم گفت به اجازه لاحق صحیح میشه. هم مجمل ممکنه هم بگه نه، بگه چون مالک نبودی و اجازه میخواد، حالا این احتمال هم میده. خیلی روشنی عبارت صاحب جواهر مجمله، اما محقق در معتبر تصریح کرد که به اجازه لاحقه صحیح میشه. ظاهر عبارت شیخ طوسی بود که اصلا اجازه نمیخواد، تو گفتیم عبارت شیخ دو احتمال میده. حالا علایه حاله اگر ما بخواهیم مطابق قاعده بحث کنیم، پس اینجور شد نتیجه بحثمون که اگر چنون چه بای بعدن زکات رو فردا میگیم، اگر تعلق زکات به نحو حق بوده، حالا که زکات رو داد او حق ساقط میشه، پس معامله صحیح میشه. اما اگر تعلق زکات به نحو شرکت بوده، مسئله مثل مسئله من با اسم ملک میشه، نساق اونجا میشه و احتیاج به اجازه لاحقه داره. اینا همه با قطع نظر از روایت صحیحه که داریم. حالا چی شده اینجا محقق و مثلا صاحب مدارک به خصوص که با اینکه روایت صحیحه رو عمل میکنه، این روایت صحیحه رو اینجا مورد توجه قرار ندادن؟ اینجا در مسئله روایتی داریم که اون وقت میبینیم از اون روایت چی استفاده میشه. روایت صحیحه هم هست در باب زکات انعام باب دوازدهم، این صفحه 86 از این وسائلهای جدیده. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که عبدالرحمن بصری بهش میگن، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اینجا تو این چاپ وسائل داره عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یک علیه السلامی گنده بعد از ابی عبدالله گذاشته، در صورتی که ابی عبدالله اون ابی عبدالله نیست. بله اون وقت بعد از اون قلت لابی عبدالله علیه السلام نگذاشته. خب عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این بی علیه السلام دیگه، رجل لم یزکی ابله او شاته یا شاعه آمین، یه کسی شطرشو یا گوسفندشو دو سال زکات نداد، فباعها بعد فروخت، علی من اشتراها ان یزکی حال ما مضا، اون که خریده باید زکاتشو بده برا گذشته. قال نعم تو خذو منهو زکاتوها، از مشتری زکات ای رو میده. این روایت صحیح هست، از اون روایت هست که خوب دلالت داره بر این که مسئله بعد که بحث میکنیم که آیا زکات به این تعلق میگیرد یا به ذمه، این اندازه رو دلالت داره که ریشه این بالاخره گیره، همچینیش که ذمه ذمه باشه. اگه زکات به ذمه بایع باشه و این ریشش گیر نباشه، اینجا به مشتری حق ندارم بیان چون زکات بده، ذمه بایع مشغول خود برای ازش بگیرم. معلوم میشه خلاصه زکات استودلی این باید در بیاد، پس یه نحو تعلق به این را این صحیحه دلالت داره. حضرت می فرماد که قال نعم تو خذو منه زکاتها، این که زکات و فروخت در حقیقت مقدار زکاتش به مشتری منتقل نشده، از مشتری زکاتو می گیرم، بعد مشتری بر می گرده به بایه میگه آقا جون معلوم شد زکاتشو نداده، پول مقدار زکات رو پس بده و یک با او به حل بایه، وقت مشتری به مقدار زکات بعد میگرده پیش بایه. اصلا تبعوض صفقه هم ممکنه از معامله هم به هم بزنه، بگه که ما همه این شطور رو میخواستم، شطوری که یختش مال دیگران باشه، اصلا تو بیخواد به مفروخته. و یتبع او به حل بایه، مشتری برای زکات به هم گذر به بایه پولشو پس میگیره. او یا عدی زکات حل بایه، ها محل شاهد ما این تیکه که زکات رو مشتری میده و بعد میره به بایه مقدار پولشو پس میگیره، یا این که خود بایه میاد اجازی زکات رو میده. او یا عدی، یا این که این او ممکن است که اویه به معنی الان باشه، الان یا عدی زکات حل بایه، یا نه ممکن او یا عدی همون اوی عاطفه باشه، یا این که زکاتشو بایه بده. بله؟ ببین حالا این او یا عدی زکات حل بایه یا زکاتشو بایع بده، آیا این که زکاتشو بایع بده دلالت دارد بر این که معامله نسبت به او صحیح میشه دیگه اجازه لاحقاً اینها؟ ممکنه یه کسی دیگه اصلا محل سؤال مثلا زکات بوده، آیا این که دو سال زکات داشته زکاتو میشه گره؟ حضرت فرمودن بله، میتونه از مشتری بگیرد حاکم میشد، یا نه خود بایه بیاید یه زکاتو بده. اما حالا که زکاتو دا تکلیف معاملت چی میشه؟ صحیح میشه بدون اجازه یا باطله؟ یا مثلا فرض بگیرید اجازه لاحقا میخواد، بگیم از اینا ساکته چون مسئله معامله مطرح نیست. اونی که مطرحه در اینجا مسئله زکات مطرحه. حضرت هم فرمود که میشه زکات رو از مشتری بگیری، میشه هم خودی باید بگیر زکات رو بده. آیا اینجوره یا نه؟ بگیم ظاهر روایت اینه که حالا که باید زکات رو داد دیگه معامله صحیح میشه، آزاد میشه. این خب وقت این آزاد میشه که اجازه لاحقم نمیخواد، بگیم ظاهرش این است که دیگه اجازه لاحقم نمیخواد. ولی که اگه اجازه لاحقم میخواد، اگه امام در مقام بیان مسئله از جمیع جهات باشه، باید بگه او یعدی زکات حل بایه و بعد ما عدا زکاتها اجازه بده او عقدو، چون نفرمودش اجازه بده پس معلوم میشد او عقد بدون اجازه لاحقه صحیح میشود. اینا رو ما میتونیم از این روایت بفهمیم که نسبت به معامله این صحیح میشه. خب حالا اگر بفهمیمم از اینجا که معامله بدون اجازه لاحقه صحیح میشه، وقت ما میتونیم از اینجا مسئله من با اسم ملکم بفهمیم و بگیم در مسئله من با اسم ملک دیگه اجازه لاحقه معلوم شد نمیخوای؟ نه، برای که ممکنه، برای که ممکنه تعلق زکات به نحو حق باشه. اینجا که امام نفرمود تعلق زکات به نحو شرکته، اگر چنون که تعلق زکات به نحو حق باشه، به محض این که زکات داده شد حق ساقط میشه، مثل این که راهب عین مرهون رو میفروخت. پس ما از این روایت مسئله من با اسم ملک رو بخوایم استفاده کنیم و بگیم معلوم میشه در مسئله من با اسم ملک اجازه لاحقا نمیخواد، یه رو دیگه ظاهرا نمیتونیم استفاده کنیم. شاید اینی که محقق در معتبر و همچون صاحب مداره اصلا اسمی از این روایت نیوردن، این برای اینه که این روایت این اندازه که دلالت داره اینه که یا این که بایه زکاتو بده، اگه بایه زکاتو داد دیگه حاکم شهر از مشتری نمیتونه زکات رو بستونه. همین مسئله زکات این روایت نظر داره. اما معامله ای که روی اون مقدار زکات شده صحیح میشه قهرن یا باطله یا به اجازه لاحقا نیاز داره. اینا اصلا مورد توجه نیست. روایت از همون جهتی که سائل سؤال کردت و امامم در مقام بیانش بوده از همون جهتش ما میتونیم استفاده کنیم. این سائل سؤال کرد که این شخصی که خریده باید زکات رو بده یا نه؟ حضرت فرمود بله زکات رو از مشتری میگیرم مگه اینکه خود باید بیا زکات رو بده. اگه زا باید زکات رو داد دیگه از مشتری نمیگیرم. حالا معامله نسبت به اون مقدار زکات صحیح میشد یا نه بگیم اصلا روایت ساکته. این پس یه احتمال، یه احتمال بگیم اصلا این روایت راجع به معامله ساکته، شاید معامله اصلا باطلی باطل باشه، حسش خواهد مقابس باشه. در هر بگیم نه این روایت دلالت داره که اون معامله صحیح میشه. حالا که دلالت داشته باشه اون معامله صحیح میشه از باب من با ثم ملکه، که اون وقت بفهمیم در من با ثم ملک اجازه لاحقا نمیخواد. این روایت نداره که اینجا به نحو شرکت بوده، شاید تعلق زکات به نحو حق و رهانه بوده و حق وقتی که ساقط شد دیگه اجازه لاحقا نمیخواد. پس محقق که دیدیم به قاعده به شیخ اشکال کرد، ممکن است نظرش این بوده که این روایت نسبت به معامله رو ساکته، کار نداره، شاید اصلا اون معامله اجازه لاحقا بخواد. اونی که سائل سوال کرد مسئله زکات رو پرسید که مشتری باید بده زکات، حضرت فرمود باید بده یا خودی باید زکات رو بده، بالاخره زکات رو باید بده. اما معامله جلوی که نسبت به همه مال چی میشه؟ اون مسئله شده را باید پرسید. ظاهرا هم اینجوره. این که خلاصه بعضی از معاشین آلون اینجور میفرمان اجازه لاحقا نمیخواد و صحیحه همشون میگن اصلا اجازه لاحقا نمیخواد، ظاهرا نظرشون به این روایته که خواستن از این روایت استفاده کنن که معلوم میشه اجازه لاحقا نمیخواد، اون معامله صحیح میشه. و این در صورتی است که این روایت متعرض اون معامله شده باشد. این روایت همون مسئله زکاتش مورد توجه بوده. این دیگه حقی نداره، یعنی دیگه زکاتی تلفکار، یعنی دو تا زکات نمیخواد، نه یعنی دو تا زکات نمیخواد. اما تکلیف معامله چی میشه؟ این رو در مقام بیان نیست. خب ببینید علی حالا این دیگه بحث استنباط شما آقایون که بیاید اگه ما اینجور شجاعت داشته باشیم که بگیم این روایت میگه اجزا باید زکات شد اون معامله صحیح میشه و چون تعلق زکاتم به نحو شرکت بوده، پس ما اصلا از این روایت یه مسئله کلی استفاده میکنیم و او این که اصلا در من با ثم ملک هر که فخر المحققین صحیحه که قهرن معامله سابق صحیح میشه و اجازه لاحقا نمیخواد. اینا همه رو ما میتونیم اجازه باشت استفاده کنیم، معلوم نیست. خب ببینید پس من عبارت و عبر رو بخونم که دیگه فردا معطل این مسئله نشیم. و این عبدال بایه از زکات بعد البه، اگه بای زکات رو بعد از بیدا پس استقرار ملک المشتری، در این که بگیم ملک مشتری نسبت به اون مقدار زکات مستقر میشه، یعنی حالا معامله صحیح میشه. و عدم الهاج الال اجازت من الحاکم، دیگه اجازه از حاکم شهر نمیخواد، اشکالون اینجاست که نوع محشین میگن به جای حاکم خوب بود میگفت من البایه، برای که حاکم دیگه لفظی نداره، حالا یه مال بایه شده. اصلا شاید اونی که تو ذهن آسان کاظم بوده اون عبارتی که صاحب جواهر داره که بعضیا گفتن تعدیه زکات تنه اون اجازه حاکمه، از اونجا ذهنشون اومده که خب پس حاکم بعد اجازه بده. علایه حاله این که ایشون میگه اشکالون از این جهته که ممکنه بگیم روایت ناظر به این جهت بی که امامه صحیح میشه یا نه. روایت میگه زکات تموم شد، اما معامله خودتون میدونید مقاصد شیخ بخونی، وقت تو مقاصد شیخ هم که خونده معامله من با اصول ممنش اجازه لاحقه میخواد، اونو یه شیخ انصاری تقلید کنید، امام مسئله شو نگفته.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.